شادیه رو هم قدس حضرات معصوم علیه السلام، شهدای کربلا و عبدالله حسین علیه السلام، خداوند انشاءالله از زیارت و شفاعت اون انوار مقدس بهرمند کنه، این مجلس را تحت عنایت خاصه اون حضرت قرار بده. صلواتی فرستم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. نستعیذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم لعن اول ظالم ظلم حتى محمد و آل محمد و آخر تاب الله و على ذلك. اللهم لعن الشعبة التي جاهدت الحسين شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. از فرماشات هر بار صحت دهنده پر معنا و با اون نفس نورانی جناب آقای دکتر نوین که خودشون در جبهه ها، در اون سختی ها، درد این انقلاب، درد این نظام، اینها رو چشیدند، امروز در مجلس ما از برکات ایشون بهرمند شدیم الحمدلله. انشاءالله از محضرشون تقاضا میکنیم عنایت بفرمایند، در جلسات آتی یک سلسله بحث هایی رو با مبانی عمیق نظام اسلامی همچنان انشاءالله که موضوع بصیرت انشاءالله ما باشد بیشتر استفاده بکنیم. خدا تواضع فرمودن، بنده شرمنده شدن که محضرشون اساتید بزرگوار حاضر در مجلس. خداوند انشاءالله از لطف و کرمش این وقتی رو که ما ضایع میکنیم از عزیزان، از لطف و کرمش جبران بفرمایه. صلواتی بفرمایید. خب این ایام چه ایام عزاداری اهل بیت علیه السلام، آقا امام حسین علیه السلام، که تمام عالم عزادار هستند، از باب این که فطرت همه موجودات عالم هستی به واسطه نور معصوم علیه السلام از فیض ذات اقدس الهی بهره‌منده است، بر اساس همین واقعیت تمامی موجودات عالم وقتی به معصوم علیه السلام مصیبتی وارد می شود متأثر می شوند، و هرچه این مصیبت سنگین تر هست این تأثر بر موجودات عالم سنگین تر هست، کما اینکه در زیارت عاشورا یکی دو بار این حقیقت را تصریف فرموده که این مصیبت بر همه آسمان ها و اهل آسمان ها سنگین شد. از زیارت عاشورا همطور که قبلا عرض شد خودش یک مکتبی است که اگر دقت بکنیم تمام آیات و روایات که نتیجه آن یک حکومت اسلامی را می‌خواهد تشکیل دهد و بیان کند، چه در عاشورا اتفاق افتاد این حکومت اسلامی با همه ابعادش و شرایطش، لذا کلمه کلمه این زیارت انسانهای مستعد را میخواهد عاشورایی تربیت کند، برای اینکه تمامی انبیا و اوصیا علیهم السلام حرکتشون در غدیر تحقق پیدا کرد و به کمال رسید در عالم طبیعت و جریان غدیر با همه ابعادش در عاشورا تحقق پیدا کرد و چه از بعد مبالات چه از بعد مظلومیت هایی که از زمان خود حضرت تا آنجا جاری شد و همینطور عاشورا که در آن حکومت اسلامی به معنای کاملش تحقق پیدا کرد از حیث تبعیت امت اسلامی از امام خود و ابعاد دیگر، این زیارت عاشورا عاشورانیان را تربیت می کند تا همه حکومت توسط حضرت صاحب زمان علیه السلام که اونجا تحقق پیدا کرد، این در جهان هستی وسعت پیدا بکند. فلذا فقط عاشورائیان هستند که می توانند در زمینه تحقق آن حکومت جهانی، در زمین سازی آن، در محتویت این پرچم را به دوش بکشند. فضا در که از استاد عزیزمون از بیاناتشون استفاده کردیم که مختصر بود اما بسیار پرمعنا در روند حرکت های در جامعه اسلامی که انواع و اقسام آنها را تراشیده اند، که اگر بخواهیم اینها را تمیز بدهیم کدامشون درست است، فقط تربیت شدگان زیارت عاشورا و عاشورائیان هستند که میتواند یک معیار محکمی باشد، نه کسانی که سر به جریبان خود کرده اند و خیال کنند که با سکوت و بیتفاوتی و بیخیالی و حرافی و لفظ بازی میتوان در مسیر محتویت حرکت کرد، نه اون سیاست مدارانی که به میدان بیایند اما تحت تربیت روح عاشورایی و اون انسجام بین سنخیت بین امامت امت رو نداشته باشند. فلذا زیارت عاشورا اگر دقت میکنیم خیلی مطالبش پیوسته برای ساختن چون حکومتی، حالا به لحاظ زیده وقت بعضی از اشاره هاش رو مثلا میبینیم صحبت از براءت میکنه، صحبت از لعن میکنه، صحبت از قتل میکنه، صحبت از حرب میکند. اونا هر کدوم جایگاه خاص خودشو دارد. کما اینکه دوتا خصم وقتی با هم مواجه میشوند، خصومت آنها حالتهای متفاوتی دارد. گاهی آرایش نیرو میکنند، آمادگی ذات میکنند برای جنگ. گاهی چینه های همدیگر رو به هم نسبت به هم می افزایند. گاهی در برابر هم درگیری لفظی پیدا می کنند. گاهی رجز می خوانند. گاهی میدان جنگ را با خون و شعله جنگ داغ می کنند تا بالاخره این قتل پایان بدهد. دائما در حالات مختلفی قرار گرفتند. عاشورا تربیت شدگان خود را دائما در حال حرارت و در حال آماده باش در حالتهای مختلف دارد فعال می کند و تربیت می کند. و هر کدوم از این واژه ها حالات متفاوتی است از یک نکته و اون حالت آماده باش برای این حرکتی که در این حکومت میخواهد باز بشد و در جهان هستی. در عاشورا حلت به فنائک که سلام بر اصحاب حضرت میکنیم، در واقع یک جمهوری اسلامی به معنای حقیقی کلمه در اونجا تشکیل میشود. شاید به نظر برسه که در جمهوری اسلامی بایستی میلیون ها میلیارد ها مردم باشد. نه، حضرت یک عبارتی است که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله سلم سوال شد. وقد سئل ما جماعت و امتک، از امت تو اصلا معنای جماعت چیست؟ حضرت فرمود من کان علی الحق و این کانو عشرتن. تعداد نیست، حتما باید یک میلیارد باشه، صد میلیارد، حتی ده نفر اجر در حقی قرار گرفتند و بر حقی قرار گرفتند، این امت ما همونه. در جامعه در عاشورا جمهوری اسلامی که تشکیل شد، عرض شد که عاشورا معیاریست برای این مسیر از سیر انبیاء علیه السلام از غدیر تا عاشورا تا مهدویت. مصداق همان است. جمهوری هایی که ما داریم با این جمهوری تفاوت اصلا ریشه‌ای و مبنایی دارد. در جمهوری هایی که ما داریم، خب دیگه ما اصلا همه از آن اهل تحقیق و مطالعه بنده از اونا بگذرم که چه معنایی دارد، از کجا شروع شد، در طول تاریخ از کی شروع شد، به حکومت مردم بر مردم، بعد از ناامیدی مردم از انواع حکومتها و حکومتهای نژادی و طبقاتی و و و و حالا از نا بگذریم. آخر سر هم حکومت مردم بر مردم هم که دچار باز با همه انحرافات ریشه‌ای که دارد این گونه جمهوری ها، خب باز هم حکومت مردمشون رو طولی نکشید که اون مکاران عالم دو مرتبه دور زدند و باز برگردوندن بالاخره باز به حکومت طبقاتی، اونتا طبقه مکاران، نه طبقه کارگران مثلا، طبقه فلان. خوبی همچون اوضاعی در جمهوری ها، در جمهوری مردم بر مردم، اصل بر این بود که مردم جهت دهنده منتخب خودش باشد. خب در جهت های خاص خودش. اما در جمهوری در عاشورا اینجور نیست. اینجا حلت به فنائک، همه جمهور اون اصحاب روی آوردن به امام، به درگاه امام، بارگاه امام. نه اینکه امام یک کاخی داشت و یک بارگاهی، بل اونها که بینشون باز شد بارگاه امامت رو. خب در اینجاست که حلت به فنائک، این روی آوردن نه از اون سنخ جمهوریست که ما هر چه گفتیم رهبر آن را بکند. ذوب شدن در این که رهبر هر چه می فرماید ما آن را بکنیم، اتفاق نظر پیدا کردیم بر این حقیقت، با اختیار خودمون انتخاب کردیم این راه رو. بهش اتفاق آنچنان که حالا ادامه زیاره که تا میرسه در سجده، خب الذین بذلوا مجدهم، خب این معنا باز رابطه این رابطه امت و امام رو تا بعد از زیارت عاشورا، دو رکعت نماز خوندن زیارت، هر کدام اینها دیگه مفصل اون مسیر تربیتی عاشورایانی رو که این راه باز شده تا منتهی شود به دست اونها به ظهور اون حضرت در تحقق نظام اسلامی در جهان هستی. فلذا در گزایای نظام مقدس جمهوری اسلامی، این معیار که به دست ما رسیده است، این مسون کرده، سالم کرده اون نفوذها و حرکتهایی که بخواهد بر اصل اون مبنا آسیب بزند. همطور که از فرمایشات استاد عزیزمون استفاده کردیم که با همه حیله‌گری‌ها دشمن نمیتواند بر روز بر روز اسلام وسعت پیدا میکند، برای همین است که تربیت شده عاشوراست. لذا بعضی ترفنده هایی که انسان از بعضی سیاست مداران میبیند واقعا تعجب میکند که در چنین بینشه و آگاه جامعه چگونه، چه عواملی دخالت میکنه بعضی سیاست مداران اینجور رفتار کنند و اینجور حرف بزنند. بنده یکی از این نوشته هایی رو که جای تعجب بود، آقا میگوید بنده با مرزام با برزام موافق هستم، اما باید باور داشته باشیم که مذاکره با دشمن نیز به نوعی مبارزه است. باید باور داشته باشیم که دشمن همواره دشمن ماست، اما شیوه امروز آن مذاکره با کشور ما است. ما باید همواره به سمت امکانات آسایش و رفاه اجتماعی حرکت کنیم. مجموعه برجام در نگاه کلی بدون شک موفقیت بزرگی است، هرچند که ممکن است با کار کارشناسی در بعضی موارد هم اشکالاتی باشد، تا میرسه به این که این امر افتخار بزرگی است. وظیفه خود میدانم بابت تلاش و زحمات این عزیزان تشکر کنم. خبینه ها ظاهر مطلب چیزی نیست، اما دقت در این کلمات برای کسی که ادعای سیاست مداری و در آینده کشور مدیریت جامعه رو میخواد به عهده بگیره با معیارهای عاشورایی نمیخواند. چطور؟ دشمن رو چیست اینجا؟ تا لفظ دشمن میاد و بلافاصله اون چه به ذهن تبادر میکنه همون آمریکا هست و اسرائیل هست و غیر از اون. چون حضرت امام امت، رهبر معظم انقلاب، امام خامنه ای بارها خطرات دشمن رو معرفی کردن چیست و ویژگی هاش رو فرمودند و انقدر این رو واضح باز کردن برای امت اسلامی که تا بچه محصله های ابتدایی هم الان می فهمه. هنوز تازه زبان میخواد در بیاره، خب مرگ به امریکا رو میکه. دشمن خیلی واضحه. آقای گوینده این مطلب که منظور از این دشمن، وقتی دشمن آمریکاست، شما با چه سرعتی وقتی این خط قرمز رهبر نظام اسلامی است، این خط قرمز در زمان معمار انقلاب حضرت امام راحل خط قرمز بود، بالاتر از اونها شهدای بسیار بزرگواری در طول تاریخ، حتی بالاتر از آنها خود قرآن وقتی در ویژگی‌های فرعون آن خط قرمز ها رو میکشد، با چه سرعتی شما بگویید که راه آن مذاکره با این هست. و چون کشور ما احتیاج دارد که به سمت امکانات، به سمت آسایش، به سمت رفاه اجتماعی برسه، این چه اندیشه غلطی است. برزامه چند روز خود پیشروان اونها تو باطلاقش موندن، چه افتخار بزرگی شو با این که اون چه قابل دقت و سؤال اینه، این آقا خودش رو یک اصولگرای خیلی فعال معرفی میکنه. خیلی عجیبه، یک طرف حرفه هایی میزنه که معلومه خیلی سردرگم شده، جا داره سردرگم بشه. چند دوره خدا میتونه میلیاردها هزینه کرده در رقابت های انتخاباتی، چیزی به دست نیاورده. حالا باید بالاخره یه مدت سولگرا نشد، یه مدت فلان، الان باید معلوم نیست که کدوم مبانی فکری رو دارد، اونم با عبارتهای باید. ما چقدر تونستی از دین بهره ببری؟ کدوم مرجع هستی فتوا صادر کنی و حکم صادر کنی؟ تئوری ریزه بکنید نظام جامعه اسلامی رو در محضر مقام ولایت، در محضر شخصیت های این ریشش از کجاست؟ از باب مثال مقدمه بودن عرض بکنم. ریشش بر این است که اگر سیاست مداری با همه زرنگی هایش از مسیر تزکیه نفس گذر نکنه و خود را مهذب نکند، شاید یک مدتی برای جامعه یک بدرخشد در مسائلی، اما بالاخره روزی میرسد که از امام خود زاویه میگیرد و درست در مقابل امام امت خود نظریه پردازی اینچنینی میکند. و اینها معیاری است که ما همواره، ما باید همواره دنبال مذاکره داریم. میگه ها امروز آن مذاکره با کشور ماست، ما باید همواره به سمت امکانات، آسایش، به رفاه اجتماعی حرکت کنیم. خب اگر تزکیه نفس مبنا نباشد، اونگاه امکانات، رفاه، دنیا خواهد شد اصل و دین خواهد شد فرع، مثل کسی که به چتری نگاه میکند گهام بخار میزنه، چون بخار میزنه پس چتری آب جوش رسید، آب میجوشد، در حالی که این کاملا برعکسه، چون میجوشد الان بخار میزنه. ظاهر مطلب خیلی سادهه، بخار هر حرف زنه دیگه، میگه بخار میزنه پس میجوشد. نه، عوام فریبی نکنه، باید بگه چون میجوشد پس باید، پس حالا بخار میزنه. این که ما فست رو دنیا قرار بدیم، آخرتم رو تو دنیا، یا اینکه اصل رو آخرت قرار بدیم و دنیا رو برون فدا کنیم، این خیلی مطلبه. اینکه ما به آسایش برسیم، به امکانات برسیم، تا اینکه از این مذاکره به آن برسیم، فرقی میکند بر اینکه ما برای اینکه این آسایش رو به دست بیاریم، امر خداست که به بندگی خدا برسیم و اینها وسیله است برای اون. این مطلب توضیحش بر خود آیات روایات که بنده از خودم چیزی نبافم و وقت عزیزان رو نجیدم برای بعضی از بحث‌های بی خودی، که عنوانی بود تا انشاءالله ما معیارهای رو در هر انتخاباتی، چه در شورای شهر، چه در شورای کشور، ملی، نمیدونم جامعه، چه در ریاست جمهوری، هر کجا معیار دینی ما با افراد اشخاص نیست، با جناح گروه نیست، معیار جامعه اسلامی همین آیاتی است که خط سیر زندگی مؤمنین رو مشخص کرده، که معیار اینه هر کس بفهمد و با نگاه تزکیه و خودشکنی در راه خدا و برای خدا بفهمد که این دنیا زندگیش وسیله است برای رسیدن زندگی حقیقی برای اون عالم، مبناست، مبنای لایتغیر و ثابت. نه اینکه ما حالا بیاییم تا آخرتمون رو خمسه کار بکنیم. آیات صریح و روایات خیلی صریح است و فراوان و بیشمار است در آیات، روایات، ادعیه که بنده فقط صریح میخونم و ترجمهشون که خب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرماید از دنیا ملعونتون و ملعون و مافیها. آقای بزرگوار، همه امکاناتت، آسایشهایت، همهش ملعون است از دیدگاه مبانی دینی. چرا؟ برای اینکه از اون مذاکرهش نیازمندی دست راز بکنی بیاری. ما اینها وقتی ارزشمند است الا مبتغی بهی وجه الله عز و جل، آن امکانات، آن آسایش، آن فعالیتی که وسیله ابتغاء رسول الله باشد، ما را به آن توحید، به اون حقیقت هستی برساند. و این اگر نرساند، اینطور نیست امت اسلامی نیازمند به چنین امکان آسایشی هستند. در قرآن به صراحت می‌فرماید و ذر الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیاة الدنیا و ذکر به ان تبصل نفس بما کسبت. اتخذوا دینهم، حالا بعضی از بزرگوارها دین رو به معنای همون دین خود این افراد که لهو و لعب که کرده اند، ولی بزرگان و با استناد به خود آیات اثبات می کنن که اینجا منظور از دین همون دین فطری است که همه موجودات عالم و انسان ها در عالم واقع تسلیم آن دین هستن. انشاءالله انسان به بیچارگیش این غفلتی برای پیش اومده، جدا شده از آن گاهی. ولش کن آن کسانی را که دینه هم آن دین فطری که در عالم حق با اونها باید باشند دین واقعشون اونه، آن دین فطری رو به بازیسه گرفته اند. اینا رو ولش کن، اینا که زاویه گرفتند، آنها دیگه زندگی دنیا رو مغرورشون کرده. اما ذکر بهی، ولش کن، ولی توجه هم بده به قرآن، با قرآن، با این آیات صریح روشن که انتب سر نفس با کسبت. اینجور نیست که هرچه دلش بخواد بکنه، هرچه دلش بخواد بگه، هرچه دلش بخواد نکنه. یه روزی خواهد رسید تبسله. بسل می فرماین کسی رو با قهر مانع شدن از این که دلش بخواست بهش برسه. یعنی خواهد رسید روزی که دیگر با تمام قهر تسلیم عذاب خواهد شد. چه عذابهایی که آیه دنبالش عذابها رو مفصلن توضیح فرموده در سوره انعام آیه 70. عزیزان به اون راضی می کنند که کسی که دین فطری رو بازیچه قرار داد چه عذابهایی که تسلیم خواهد شد و نمی خواهد به اینها برسه، اما مجبورن باید اونها رو. و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. اصلا این دنیا، زندگی این دنیا اصلا نیست مگر بازیچه و سرگرمی. البته اون دنیا آخرت است، زندگی آخرت است، خانه آخرت است که البته حیات حقیقی است. ای کاش اینها می دانستن لو کانوا یعلمون. مشکل همینجاست، مشکل خود قرآن دارد تصریح می فرماید ای کاش می دانستن. یعنی چی؟ اونهایی که دنیا رو اصل قرار می دهند و آخرت رو فرق قرار می دهند و گاهی کار رو به اونجا می رسانند که اونهایی که آخرت رو اصل قرار داده اند و دنیا رو وسیله هستن به اونها رو مسخره می کنند، دهنکجی می کنند، به اونها امور می گند، اونها رو متحجر حساب می کنند، اونها رو عقب مانده فکرش حساب می کنند و یک مشت مزخرفات اصلا دشمن رو در رو می کشند و گرفتار اون می شوند و دنبال اون می روند و کار به جایی می رسد که مؤمنین رو حتی مسخره می کنند. در آیه دیگه می فرماید این سابقه داره، در زمانهای گذشته هم قرآن هم صراحت فقال الذين كفروا للحق لما جاءهم این هذا الا سحر مبین. وقتی انسان یه زاویه گرفت خدا می داند آخرش به کجا خواهد رسید و هر چه دست او بگیرد به کجا خواهد کشاند. سریع آیه قرآنه، آنهایی که به حق کافر شدند معجزه های آشکار، معجزه های روشن به حق واضح بدیهی، اینها رو دیگه به مسخره میگیرن. یا اینا هم سحر دیگه، اینا هم چشم بندیه، کار به این روزگار میرسه. نظامی که مبانی تکیهش در تاریخ انبیا، اوصیا، اهل بیت علیهم السلام، عاشورا، در طول تاریخ بزرگان، حالا بگیم اینها رو ما نمیفهمیم، ندیدیم، خب دیگه دل و چشممون این نظام رو در جنگ و در انقلاب و زندگی امام و زندگی بزرگانمون، زندگی حضرت آقا و مدیریه، این اعزازها رو، این کرامات رو، این کرامات بیشمار رو که تک تک اونها رو دشمن را در لانه خودش به تکان میده، به حرکت میاره، چطور بشه انسان در سن فضایی تنفس بکند اما الان اینها رو بی اعتنا باشد و بگه اینا کارساز نیستند، اینا مشکل رو حل نکردند، ما ناچار مشکلات کشور رو بریم از مذاکره حل بکنیم. مشکل رو نیست، مشکل اینها نیست که بخوایم حل بکنیم. مثل این اشخاص، این گونه سیاست مداران التقاطی و فکر که به خیال خودشون هم میخواهند به اصطلاح با مبانی اصولی برند، هم میخواهند با مبانی غربی جمع کنند، بالاخره یک معجزه درست بکنند. مشکل اینها به این مثل میمونه، یه نفر جمع بشن، چند نفر یه ماشین رو هول میدن که خب ماشین راه نمیرن، هول بدین، هول هم میدن، 10-20 متر ماشین میره، بعد همه جا دیگه با افتخار میگن که آه دیدید ما ماشین رو به حرکت انداختیم، میگن آی بیچاره مشکل ماشین این نبوش تو هول بدین حرکت بکنه، ماشین سیستمش بالاتر از این حرف هاست. بیدین کجا نقص فنی پیدا کرده، اون نقص فنی رو برین درست بکنید، اونگاه ببین که ماشین 40 تا از شماها رو خودش جمع میکنه و با سرعت بالا هم اون هدف درست دمه درش میرسانه. بیدین دنبال نقص فنی اونو پیدا کرده بکنید، هل دادن با 10 متر رفتن این افتخار نیست به گرشت انداختن. ببینید نظام اسلامی موتورش، ماشینش چه قدرت دارد، امتحانش رو داده، امتحانهای معجزه آسای از خودش نشون داده، قدم به قدم، وجب به وجبش این موتور اثبات کرده این معجزه رو. سحر نه انگار نگین که اینها نمیتونه زامری داره بکنه، اینا کهنه شده، اینا سنی شده. اتفاقا نقص فنی جامعه مشکلات از همینجا شروع میشه. چطور میشود آقا یک موشک مثلا دور برده با اون پیچیدگی خیلی سختیه، یا یک مثلا دستگاه مثلا بافندگی، چطور میشه تشکیلاتی که در اطاعت به اصطلاح محض ولایت قرار میگیرد در همین مشکلات اقتصادی، در همون گرفتاری ها، در همون اوضاع، پیچیدگی های علمیش، پیچیدگی های فلانش، سختی همه و همه اینهاش که چند برابر از ایناست، اینجا به سرعت پیشرفت میکنه تسلیحات نظامی ما با اون افتخارات. چطور میشه یک کارخونه، یک کارگاه بافندگی بگه آمه بخواست فلان قطعه نتوانستیم درستش بکنیم، زموتورش بکنیم، فلان موند، حالا کارخونه تعطیل. نقص فنی از کجا سالا ببینید؟ اگر هر تشکیلاتش در کنارش اطاعت دقیق از ولایت نشده، ان رجل شده، سلیقه های شخصی با انحرافات فکری، جامعه مشکل برخورده. همه جامعه هم حل بدن مشکل حل بشه، میبینی چه حل شدنیم. اما اگه برگردن این سیاست مداران به جای ان رجل بگویند مقام ولایت وقتی چیزی میگه، ولایت بابای حزب سیاسی نیست، چه این معید من جانب الله، حرف میزنه با تایید الهی است. این حرف رو ما نمیتونیم شوخی بگیریم، بازی. امروز رهبر چیزی بگه، فردا تریبون فلان یه حرف مقابلش چیزی، رهبر یه سفارش برای اقتصاد بکنه، ببینیم که در خود دولت هنوز به دهنکجی. اینا نمیشه تسامح گفت، غفلت گفت. تولیدات خارج از کشور ما میخوای مثلا تا یه رهبری فرماید فورا یک در برابرش سخنی معیاری، آقا باید مذاکره سنین سنان. قرآن میفرماید یوم تبل السرائر فما له من قوت ولا ناصر. این اصل بر اینه، اجر اون روزی که رسید که همه اسرار باز شد، حالا این انسان خواهد دید که هیچ بوده، لا قوته، فما له من قوته. آقای پهلوانی که به عضلاتش میبالد، این آن روز باید بفهمد که من هیچم. بعد از اینکه جبران افتاد رو بستر، یه پوست استخوان شد، حالا ناله بزنه، حالا دیگه چیز جبری، حالا که سرش فاش شد، آقای پهلوان پس کو؟ آب دهنتو نمیتونی نگه دارید، پس کو؟ دستتو نمیتونی تکون بدید. این وقتش الان نبود، وقتش اون وقت بود که به جای غرور، به جای غفلت از این حقیقت، اون روز میگفتی خدا همه اینها از توست. ببین قرآن چقدر جالب میفرماید، قل من یرزقکم من السماوات والارض قل الله و انا و ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین. اصلا قرآن با زبان خیلی مادری فتنه صحبت میکنه، در هر زمان هر قضایا رو روشن بیان میفرماید. میفرماید بگو به این بیچاره ها که روزی رو، زندگی رو، رفاه رو، آسایش رو از این بت‌ها و از این چیزها و از اون ورا دنبالش رفتن، به اونا بگو که چیست که روزی شما را من از سماوات و الارض از آسمان به شما میریزه. خب آمریکا همه یه تشکیلات و امکانات، قرآن میفرماید که انرژی خورشید نبود، حالا بسم الله، آب زلال از ابر از آسمان نبود، حالا بسم الله، این هوای اکسیژن نبود، چگونه میتونه اون وقت جایگزین خدا میتونه بشه که با همه اینها ببره بعد ادعا کنه من چنینم؟ حالا که اینها خدای توست، خب چرا این مسئله اینقدر واضح شه؟ مفسرین میفرمایند که اصلا منتظر نشد که اونها جواب بدن که خدا، چرا مطلب اینقدر واضح شه خودش جواب میده، قل الله، مطلب خیلی واضحه، از زمین آسمان اینها روزیت از اونجاست. حالا که اینطور شد و انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، اینجاست که مرز جدا شد. اگه اینا فهمیدید در هدایت آشکارید، اگر نفهمیدید در ضلالت آشکارید. حالا ببین شما و ما کدوم از اینها هستیم؟ قرآن میفرماتا اینا و ایاکم او ایاکم، ما و شما بیان بررسی کنیم، ده دقیقه بشیم خود حساب باشیم، این آیا واقعا این روزی که ما دعا سایش حرفا میزنیم از کجاست؟ نقص فنی از کجاست؟ نقص فنی رو پیدا کنیم. و الا با هل دادن یه ضلالت بزرگیست. سون وقتار تمام میشه، بنده یکی دو مثلا روایتم بخونم عرازم رو. بله، در اینجا می‌فرماید ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهره الحیات الدنیا ل نفتنهم فیه و رزق ربک خیر و ابقا. صریح قرآنه، خط قرمزا مخصوص حضرت آقا، از خودش چیزی نمی بافد، کلام قرآن تا مأمور هست که به ما برساند. فرماد آی چشم تو ندوزی به چیزهایی که ما به اونها داده ایم، خیال کنه خبرهایی هست، اینا چیزیه، اینها رو زهر ده حیات دنیا، یه زر و زیور و زیبایی هاییست که به لحاظ فضای دنیایی در عالم خیال، در عالم وهم، خب اینها یک به خیال می درخشد. چرا اینجور قرار دادیم؟ لنفتنهم فیه، حکمتی در کار بود برای هازمایش اونها. اینطور نیست که خیلی ریشه دار و همیشه جی ماندگار. و رزق ربک خیرون و ابقا، تو نمیتونید دست جدایی به این اون باز کنید، از اونها امکانات بگیرید، راهات عوض کن، تو یا رابطت رو اعتقادات اصلاح کن. اعتقادات خیالی انسان رو روزگارش به اونجا میاندازد، اعتقادات فطری رو مالش باشیم، اعتقاداتش از درون بجوشد. خدا یعنی چه؟ آخرت یعنی چی؟ به راهنمایی اونگان هم حل می شود و راه باز می شود. آیات و روایت فراوانی هست در این قسمت که بنده یادداشت کرده بودم عرض بکنم، چه دیگه به خاطر زیگ وقت به نکته های بود که انشاءالله میمونه به فرصت های بعد. خداوند توفیق بدهد ما در نام مربوط به آقای الف و به و جیم و زید امر نیست، بنده خود گویند به عنوان یک فرد هشداریست که به خودم اینها رو تذکر بدهم. ما تا لحظه مرج معلوم نیست که در کدوم لحظه از تاریخ در چه امتحانی گرفتار چه وضعی بوده باشیم، ولذا از خدا کمک می‌خواهیم به احترام امام حسین علیه السلام، همچنان که همین فرمایش رو در لحظه وداع که به دخترش فرمود فاصبری علی قضاء الله لا تشتکی فإن الدنیا فانیة والآخرة باقیة. این سفارش آقا امام حسین علیه السلام به دخترش خانم سکینه سلام الله علیهم جمیعا رو عنایت بفرماید، ما همین وصیتون حضرت را عمیقا بفهمیم و از این ایام عزاداری که دخترم صبر کن بر قضا الهی، بر امتحانات الهی در این عالم که همش هم ذره ذرهش تبدیل می شود به آخرتت، به زندگی حقیقی، هیچ کدوم هم بیهوده نیست، بی حکمت نیست، یه سیریست در این عالم در مسیر خود. لا تشتکی زبان به جلایه که البته دنیا فانیست و آخرت باقی. این بینش عاشورایی رو در اون صحنه عاشورا انشاءالله به ما عطا بفرماید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.